بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. من یک مطلبی رو در بحث اصول عرض کردم و یک بخشی از اون مطلب رو عرض کردم در بحث فقه خواهم گفت. این به مناسبت روز گذشته که روز در واقع حادثه طبس بود من این بحث رو عرض کردم که داستان طبس واقعا معجزه‌ای بود در اون زمان، اون شرایطی که کشور ما داشت، که بالاخره اون ثباتی که امروز وجود داره، قدرتی که امروز وجود داره در کشور وجود نداشت. اون توطئه با اون همه مقدمات که براش آماده کرده بودن و این روزها فیلم‌هایی که داره تلویزیون نشون میده بخش زیادیش گزارش‌هاییست که خود امریکایی‌ها بعد از اون حادثه سالها بعد عرضه کردن که در واقع این اطلاعات اون روز نبود در اختیار کسانی که در اون روز کار بودن. خب زبده‌ترین نیروها با اون همه آموزش‌ها، با اون همه تجهیزات آمدند و خداوند تبارک و تعالی به این شکل اونها رو زمینگیر کرد و همه اونها شکست خورده، بخششون برگشتن، بخششون از بین رفتن و توطئه نقش براب شد. منشأ اون حادثه در اون زمان فضای معنوی بود که در کشور وجود داشت، معنویتی که باعث می شد که خداوند تبارک و تعالی هم امدادهای خودش رو برای این امت داشته باشه. واقعا معجزه‌ای بود این داستان. من این رو حالا اینجا عرض کنم، بعضی وقتا اینو گفتم، یک وقتی من نوجوان بودم قبل از انقلاب، با خودم زیاد فکر می کردم. یکی از فکرهایی که می کردم این بود، فکر می کردم که چرا من توی این کشور تو این زمان متولد شدم. نه زمان خوبیست، اون زمان شاه بود، نه کشور خوبیست. خیلی ناراضی بودم از این دو که چرا این زمان و توی این کشور، چرا یه زمان دیگری، یک جای بهتری متولد نشدم. تا اینکه دوران انقلاب پیش آمد. البته حالا من به دلیل خصوصیت‌های خانوادگی از 9 سالگی درگیر مسائل انقلاب بودم. وقتی انقلاب شد من 17 سالم بود، ولی خب از قبلش، از 9 سالگی من درگیر بودم و حتی به صورت جدی در سالهای قبل از انقلاب من توی این مسائل بودم. وقتی انقلاب شد و اون حادثه اتفاق افتاد، من اون موقع باز این فکر به ذهنم آمد که واقعا چه زمان خوبی و چه مکان خوبی من متولد شدم. احساسم این بود که بهترین زمان و بهترین مکان من متولد شدم، در زمانی متولد شدم که بتونم معجزات الهی رو به چشم ببینم. ما در دوره انقلاب و بعد از انقلاب معجزات الهی رو به چشم دیدیم. خدا اصلا معجزه هایی نشون میداد توی این انقلاب که حالا الان اگر نقل کنیم، چون متاسفانه بازار اوهام گسترده شده دیگه، شاید بعضی از اینا به افسانه هایی که امروز زیاد میگن و میشنویم تبدیل بشه، ولی واقعا ما معجزات الهی رو میدیدیم که کسی واقعا تو اون صحنه های مختلف، حالا چه در دوران انقلاب چه بعد در دوران جنگ، چه اتفاقاتی که مثلا واقعا تیرگاهی از اوقات به لابلای دست ها اصابت میکرد و طرف هیچیش نمیشد. اصلا خیلی عجیب بود. و حالا حوادث، خداوند تبارک و تعالی واقعا یک بروز و ظهوری کرد در این دوران انقلاب، یک قدرت نمایی کرد در این دوران انقلاب، که البته من معتقدم بخش عمده اون به برکت معنویتی بود که امام رضوان الله علیه داشت. اون معنویت امام که منشأ معنویت دیگران شد، یعنی مردم ما اگر گرایش به معنویت پیدا کردن، اون دم مسیحایی حضرت امام رضوان الله علیه بود. که واقعا یه تحولی ایجاد میکرد و مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه که خودش اهل معنا و معرفت بود و امام، خیلی به ایشون از سالها پیش از دوران جوانی علاقه ویژه داشت. ایشون میفرمود تأثیر امام در مردم تأثیر تکوینی است. ایشون میگفت امام ولایت تکوینی داره، نه فقط یک رهبر سیاسی باشه که یه عده مریدشن و ازش حمایت میکنن. و واقعا امام با کلماتش آدمها رو عوض میکرد، متحول میکرد. توی اون فضای معنوی ما شاهد اون قدرت نمایی الهی بودیم، اون معجزات رو ما به چشم دیدیم. البته قطعا برای کسانی مثل من که اون معجزات رو به چشم دیدن و متاسفانه امروز گرفتار غفلت شدن، عقابی که در اون عالم هست سخت‌تر است از اون کسانی که اون معجزات رو ندیدند و گرفتار غفلت شدن. چون این اتمام حجت خدا، وقتی معجزه نشون میده، اگر اون کسانی که معجزه رو میبینند اونها گرفتار غفلت بشن، اون موقع عقاب و عذاب شدیدتری خواهند داشت. مثل داستان بنی اسرائیل، بنی اسرائیل معجزات بزرگ الهی رو دیدن و در این حال کفران ورزیدن، به همین دلیل عقاب و عذابی که اونا داشتن دیگران پیدا نکردن که اون معجزات رو ندیدن. حالا اونایی که مثل بنده، شما که ندیدید بهتره وضعتون، مثل بنده معجزات الهی رو دیدن و گرفتار غفلت شدن، قطعا عقابشون خیلی شدیدتر، عذابشون خیلی بیشتر خواهد بود تا اونایی که ندیدن. و این شرایطی که ما اون روزگار درک کردیم و وضعیتی که امروز میبینیم، واقعا من از چندین سال پیش بارها در گفتگوی با افراد مختلف، مسئولین مختلف، احساس خطری رو که میکردم به عنوان یک طلبه کوچک، البته بنده کاری نیستم، کسی نیستم، یه طلبه هم. ولی خب به اندازه فهم خودم دائم این نکته رو عرض میکردم که ما داریم از معنویت دور میشیم و دور شدن ما از معنویت مقدمه بحرانها خواهد بود. یه وقتی یکی از معارف جمهوری اسلامی آمده بود دیدن من، گفت نظر شما چیه؟ منشأ مشکلات چیه؟ گفتم واقعش منشأ مشکلات اینه که بعضی از من و شما رو کردیم به دنیا. ما که رومونو کردیم به دنیا، پشتمونو کردیم به آخرت، خداوندم پشتشو کرده به ما. خدا بخیل نیست، خدا کریمه، ما پشتمون رو کردیم به خدا و در نتیجه از بعضی از اون نعمتهای خاص محروم شدیم. و اگر خدایی نکرده به خودمون نیایم و اگر خدایی نکرده این غفلت از این وضعیت عمومی ما از بین نره، خدایی نکرده ما گرفتار بحرانهای بزرگ خواهیم شد. خطرات بزرگی در کمین هست برای ما. و نه فقط حالا این باشه که دشمنان در کمینن، که حالا اونها هستن و منتظرن، بزرگترین خطر این است که ما خودمون اون سنگری رو که در اختیار داشتیم، که اون سنگر نه سنگر تکنولوژی بود، نه سنگر قدرت اقتصادی بود، نه سنگر قدرت نظامی بود، هیچ کدوم اینا نبود. ما هیچ کدوم اینا رو نداشتیم. ما وقتی انقلاب کردیم هیچ کدوم اینا رو نداشتیم. اونچه که فقط و فقط عامل پیروزی بود، عامل پیشرفت ما بود، اتکال ما به خداوند تبارک و تعالی بود. و الا ما اگر بودیم توی محاسبات این عالم، چیزی نبودیم، مثلا عددی نبودیم. در مقابل قدرت‌های بیرون ما اصلا چیزی نبودیم. اما خدا بود که ما رو چیزی کرد و ما توانستیم مقابل اون قدرت‌ها بایستیم. و متاسفانه امروز از همه سو معنویت ما داره با بحران مواجه میشه، از همه سو به اشکال مختلف. خب ما به دلایل خاصی باید توجه پیدا میکردیم با سازی و بهسازی وضعیت اقتصادی کشور، و این جدید نیست، بعد از جنگ نیاز بود ما کشور رو بازسازی کنیم. اما این بازسازی به قیمت غفلت از آخرت، غفلت از معنویت، اگر خدایی نکرده تحقق پیدا بکنه، اون موقع است که آفت پیدا میشه. و الا اسلام با آبادانی دنیا موافقه. من بارها اینو در جاهای مختلف اشاره کردم، دین نیامده دنیا رو خراب کنه، دین آمده دنیا رو آباد کنه، اما دنیایی که مزرعه آخرت بشه. و وقتی میشه این کارو کرد که وقتی ما میخوایم دنیارمون رو آباد کنیم، اقتصادمون رو آباد کنیم، معنویتمون از بین نره، از یاد نره. اگر میخوایم سیاستمون رو درست کنیم، معنویتمون رو از دست ندیم. فرهنگمون رو درست کنیم، معنویتمون رو از دست ندیم. همه اینا در گرو اونه. و از این طرف این آفت جدیدی که متاسفانه در چند سال اخیر هی ما تذکر میدیم، آهسته در گوشی با کنایه، ولی باز مثل این که گوش شنوا کمه. توسعه خرافات آفتی است به جان اعتقادات و معنویت یک کشور. وقتی خرافه ها زیاد شد، قصه ها زیاد شد، دیگه تفکیک واقعیت از افسانه برای مردم مشکل میشه. امروز دیگه برای بنده گفتن کرامت های یک شخصیت معنوی بزرگ مثل مرحوم آیت الله عظمای بهاءالدینی ممکن نیست. حتی به خواص هم نمیتونم این رو زیاد بگم، چون اینقدر افسانه ها زیاد شده که فکر میکنن اینم یکی از همون افسانه هاست. و متاسفانه این خرافه ها با ابزارهای رسانه‌ای امروز خب یک دفعه در دایره گسترده‌ای پخش میشه. یه حالا کسی رو مثلا رفتن گوشه نیروگاه قم پیدا کردن، من نمیدونم از کدام سوراخی درش آوردن، اینو کردن علم. این آقا برمیداره یه سیدی تولید میکنه. البته من که بعید میدونم یه نفر از ته نیروگاه چنین قدرت و توانی داشته باشه، ولی حالا ما هم خودمون رو به خواب خرگوشی میزنیم، باور میکنیم که اینطوریه. این آقا رو پیدا کردن، اینم میره یه دونه سیدی تولید میکنه، ظهور نزدیک است، بعد میز دست مردم. یه سری مطالبی که بعضیا جاهایی گفتن پس و پیشش رو حذف میکنه، یه سری هم افسانه و قصه از خودش اضافه میکنه، میریزه توی دست مردم. مردم هم عوام باور میکنن بعضی از این چیزها رو. چهار روز دیگه همه نشستن ساعتها رو نگاه میکنن ببینن کی فلان روز میرسه که توی اون سیدی گفته امام ظهور میکنه. بعد میرسه میبینن نخیر نیامد امام، میگن باش آقا همه اصل امام زمان و همه اینا قصه بود. تو این سالها جوانهایی که ما این همه جوانهایی که منحرف شدن، خیلی هاشون منشهش همین خرافه هایی بود که هی پخش کردن تو مردم، یه مطلبی رو که اصلا واقعیت نداشت. مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، یه کسی آمده بوده پیشش ادعایی کرده بوده، آقای بهجت از او سوال کرده بوده، او گفته بوده من مثلا چه و چه و چه. آقای بهجت پرسیده بوده ببینم تو که میگی ظهور نزدیکه، امثال من پیر مردم امام زمان رو میبینن؟ اون آقا گفته بوده، نه آقای بهجت. که آقای بهجت خودش هم فهمیده بوده من اصلا نمیدونستم اون کیه، من نمیشناختم اون. یه کسی همینجوری گفتش آره آقا پیر مردای مثل شما میبینن. بعد همه جا شایعه کردن آقای بهجت گفته است امام زمان ظهور میکنه و پیرمردای مثل منم ظهور ایشون رو شاهد خواهند بود. خب آقای بهجت از دنیا رفت و ظهورش رو ظاهرا شاهد نبود دیگه غیر از این که نبود. خب حالا هم باید در شخصیت آقای بهجت شک کنیم، هم در اصل امام زمان شک کنیم، همه اینها با بحران مواجه بشه. حالا تازه این قسمت خوب داستانه، خرافه های دیگری که به اشکال مختلف هی تو بین مردم توسعه پیدا میکنه و متاسفانه وضعیت یه طوری شده که حتی بزرگان هم سر و صداشون دیگه به گوش کسی نمیرسه، مراجع هم موضع میگیرن انگار نه انگار اتفاقی در مملکت افتاده. آقا مرجعیت یک زمانی تو این مملکت اونقدر نفوذ داشته که وقتی دو کلمه میرزای شیرازی مینویسه که از امروز استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان عجل الله فرجه و شریف است، تو خونه پادشاه قاجار زنان حرمسرا قلیان ها رو میشکنن. شاه که قلیان میخواد براش قلیان نمیارن. قدرت و نفوذ مرجعیت تا این حد بوده. حالا امروز مراجع این همه سر و صدا میکنن، این همه دلسوزی میکنن. انگار نه انگار اصلا دیگه، یعنی فضای کشور رو طوری کردن که حساسیت های مردم نسبت به مطالب کم بشه، اهمیت چندانی برای حرفا قائل نباشن. متاسفانه حرمت ها رو دارن میشکنن، سنگر به سنگر دارن حرمت ها رو میشکنن و این خطری است. اگر یک روز امریکایی ها خواستن کاری بکنن تو در حبس از بین رفتن و و خداوند اون شر رو آنچنان دفع کرد. اگر خدایی نکرده ما به خودمون نیاییم، اگر خدایی نکرده روحانیت به مسئولیت خودش عمل نکنه، من واقعا ناراحتم. بعضی چیزها رو نمیخوام بگم، واقعا ناراحتم. یعنی من شبانه روز ناراحتم که میبینم من طلبه هم متاسفانه دیگه اون طلبهی که باید نیستم. بزرگترای من وقتی به سادگی دروغ میگن در جایی که هیچ منفعتی براشون نداره، من طلبه واقعا نمیدونم چه کار بکنم و واقعا این کشور رو کی میخواد حفظ کنه؟ اون که حفظ میکرد خدا بود و خدا با هیچ کس عقد اخوت نبسته. این تعبیریه سالها پیش از این، شاید در دوران ریاست جمهوری، مقام معظم رهبری وقت نماز جمعه گفتن. واقعا همینطوره، واقعا همینطوره، با هیچ کس خدا عقد اخوت نبسته. اگر ما خوب باشیم خدا کمکمون میکنه. ان تنصر الله ینصرکم، خدا عهد کرده، خدا هم هیچ وقت تخلف نمیکنه وعدشو. اما ما آیا هستیم واقعا؟ دو سه سال پیش از این شاید این قصه رو برای دوستان گفتم، وزیر حج و اوقاف عرض کنم خدمت شما سودان آمده بود بعثه جمهوری اسلامی ایران برای بازدید. بعد صحبت شد، یکی از رفقا شاید آقای ریشهری کسی به ایشون گفت وضع شما سودان چطوره، از قدرت آمریکا نمیترسید؟ یه همچین صحبتی اونجا یه جمله ای او گفت، گفت من از قدرت آمریکا نمیترسم چون خدا هست و قدرت خدا از قدرت آمریکا بیشتره. گفت ولی من از خودم میترسم که مبادا من غافل بشم از خدا و دیگه خدا من رو یاری نکنه. گفت من از این میترسم نه از آمریکا. اون موقع که این جمله رو این وزیر گفت چند سال پیش، من به دوستان گفتم ببین چه تذکر خوبی به ما داره میده، شاید خدا این رو گذاشته بر زبانش. آخه ببینید از کسانی که اهل بصیرتن از یه چیزایی جواب میگیرن که بعضیا که مثل ما کورن از اونم روشنتر جواب نمیگیرن. یه کسی میاد با مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه احوال پرسی کنه، عربی بلد نبوده، نمیدونسته این جملات عربی سبحکم الله و مساکم الله اینا چی، خواسته یه چیزی به آقا بگه، خواسته در اونجا که احوال پرسی اینا به آقا میگه خسرت دنیا و الاخره. آقای بروجردی مدتی مریض احوال بوده، هی به خودش میگفته این که اینو گفت نکنه خدا به زبان این گذاشته که آی پیره مرد خسرت دنیا و الاخره. این کسی که اهل بصیرته گاهی وقتا ممکنه از اشتباه اون طرف هم پند بگیره، ولی ما ممکنه از اون روشنتر نشانه های الهی رو ببینیم و نتونیم متاسفانه توجه پیدا کنیم. ببخشید من نمیخواستم اینقدر صحبت کنم، ولی بعضی وقتا واقعا من دیگه احساس تنگی میکنم توی دلم که ما هی میشینیم اینجا بحث میکنیم از احکام، تو واقعیت عینی احساس من اینه که داره اون چه که با چه زحماتی با چه خون دلی، خب من شاهد بودم به هر حال بر این عمر کوتاه خودم که چه زحماتی کشیده شده، حالا من بخشیشو دیدم ولی خیلی زحمات زیادی کشیده شده، خونهای پاکی ریخته شده تا اسلام به اینجا رسیده. بعد من احساس میکنم همه چیز داره با یک بحران مواجه میشه و خدای نکرده ببینید یک سد بزرگ وقتی ترک برمیداره، اگر اون اولش یک ترکه جلوشو نگیری کم کم این ترک بزرگ میشه، ولی اون لحظه ای که سد میشکنه دیگه کاری نمیشه کرد، اون موقع نمیشه رفت جلوی سد وایستاد و تعمیرش کرد. ما قبل از اون اتفاق باید جلوش رو بگیریم و باید مراقب باشیم. این کاری نیست که مسئولیت یه نفر باشه بگیم رهبری هست اون داره انجام میده. رهبری نیاز داره به حمایت مردم، همه به هم کمک، مثلا فضای عمومی باید کمک بکنه به این مسئله. اینجوری نیست که کاری یک نفر، یک مجموعه، یک حزب، یک گروه، هیچ کس نمیتونه. کار فرد نیست، و اگر مجموعه ما یک توجهی پیدا نکنیم، که این توجه باید در درجه اول در روحانیت پیدا بشه، اگر این توجه پیدا نشه خطر نزدیکه. و خدایی نکرده ممکنه، من خیلی وقتها میگم ما بعضی چیزها رو در طول تاریخ که زندگی کوتاهمون پیشبینی کردیم، و هر وقتم پیشبینی کردیم گفتیم ای کاش اتفاق نیفته و این پیشبینی ما غلط باشه. چون من دوست ندارم یه چیزی رو که میگم اتفاق بیفته که بعد بگن آه فلانی خبر داد، نه، ای کاش غلط باشه. ولی متاسفانه خیلی وقتا درست در آمده و من میترسم که باز هم درست در بیاد. من میترسم که باز هم خدایی نکرده ما با یک خطراتی مواجه بشیم که اون موقع احساس کنیم که خیلی دیر شده، دیگه الان نمیتونیم خیلی کارهایی رو که قبلا میتونستیم بکنیم انجام بدیم. انشالله که خداوند و همه ما، همه مسئولین، همه کسانی که توی این کشور هستن، اونایی که واقعا تلاششون خدمت هست، توفیق بده، همه رو هدایت کنه، همه رو بصیرت بده، دلها رو به هم نزدیک بکنه. یکی از آثار توجه الهی اینه که دلها به هم نزدیک بشه. وقتی دلها از هم دور شد، این معناش اینه که خداوند توجهش به ما کم شده. دوره جنگ، دوره انقلاب، ما میدیدیم که آدم ها چطور به هم نزدیک میشدن، برادر میشدن، واقعا از خود گذشته میشدن. یک همدلی خاصی بود توی اون فضاهایی که حالا در جبهه و قبلش در انقلاب بود. اصلا فضای عجیبی بود. اون که ما تو شنیده بودیم تو تاریخ صدر اسلام که طرف آب میارن میگه نه اون یکی تشنه تره، به اون میدن میگه اون یکی، و وقتی میرسن به آخری میبینن مرده، بر میگردن میبینن همه اون قبلی ها مرده. ما اینجور صحنه ها رو حتی تو جبهه دیدیم. یک همچین همدلی، یک همچین هماهنگی الهی و معنوی پیدا شده بود و متاسفانه الان داره بحران پیدا میشه. خدای نکرده که وقتی نشود که ما به خودمون بیایم ببینیم همه چیز زیرش آب بسته شده، این همه ما نشستیم حالا احکام رو اینجا استدلال میکنیم، دیگه خدای نکرده زمینه برای خیلی از احکام باقی نمونه. یا آقا گفت، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای آشغلی پناه، گفت یه کسی میخواست بره خارج، رفته پیش یکی از آقایین مراجع، گفته بود آقا من میخوام برم خارج از کشور. اون آقا فرموده بود فلانی، من شنیدم اونجا رفتن آدم رعایت فروع دین براش مشکل میشه، بالاخره مردم فضا اسلامی نیست، احکام طهارت نجاست غیره. میگفت اون آقا رفت بعد از این مدتی آمد پیش اون آقای مرجع، گفت آقا این که شما گفتید فروع دین، من رفتم اونجا دیدم رعایت اصول دینم مشکل میشه، نه فقط فروع دین. حالا من میترسم خدای نکرده ما با بحرانهای مواجه بشیم که دیگه فروع دین که ما داریم بحث میکنیم که هیچی، اصول دین با بحران مواجه بشه. انشالله که خداوند به برکت انفاس قدسی امام زمان، به برکت اون دلهای پاکی که هنوز هستن در این مملکت، به برکت اخلاصهایی که هنوز وجود داره، انشالله که شرور رو از این مملکت، از این امت انشالله دور کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اما داستان استطاعت و اباحه لازمه رو جلسه گذشته من توضیح دادم. البته در لابلای بحث چندین نکته اصولی بود که من به سرعت بیان کردم، بعضی از دوستان باز نسبت به اونها سوالاتی داشتن، من اشاره میکنم و جواب میدم. اما نسبت به نتیجه من عرض کنم، فرمایش امام رضوان الله علیه و مرحوم سید صاحب عروه این بود که اگر شخصی از طریق اباحه لازمه امکان حج براش فراهم شد مستطیعه. ما اینو پذیرفتیم و عرض کردیم حتی اگر اباحه غیر لازمه هم باشه، البته در جایی که ما اطمینان داریم به این که مالک رجوع نمی کند، این هم موجب استطاعته. اما اگر اباحه غیر لازمه باشه و ما اطمینان نداشته باشیم، این موجب استطاعت نیست، برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی. البته خاطرتون هست مرحوم آقای خویی در ملکیت متزلزل هم مبناشون با مبنای دیگران فرق داشت. ایشون معتقد بودن ملکیت متزلزل مطلقا موجب استطاعته. ما گفتیم نه، اگر اطمینانی باشه به عدم فسخ اون طرف مقابل موجب استطاعته. بنابراین اون اختلاف مبدایی اونجا اینجا هم بالاخره آثار خودش رو داره. این به لحاظ نتیجه، که نتیجه این که استطاعت از طریق اباحه لازمه و اباحه غیر لازمه در جایی که ما اطمینان داریم به عدم رجوع مالک تحقق پیدا میکنه. اما در لابلای بحث بحثی داشتن مرحوم آقای حکیم، فرمودن برخی از ادله استطاعت ظهور داره در شرطیت مالکیت نسبت به زاد و راحله، و برخی از ادله استطاعت مثل صحیحه حلبی و صحیحه معاویه ابن عمار اعم از مالکیت و اباحه رو در بر میگیره. بعد ایشون مرحوم آقای حکیم فرمودن خب اون روایاتی که مطلق اعم از مالکیت رو دلالت میکنه، ما اون روایات رو تقیید میکنیم به اون روایاتی که مقیده، یعنی اختصاص داره به شرط مالکیت برای نسبت به زاد و راهل. این فرمایش مرحوم آقای حکیم بود. در نقد این فرمایش دو تا بیان اشاره شد. یه بیان مرحوم شیخ محمد تقی آملی، ایشون فرمودن اصلاً ما دلیلی که دلالت کند بر شرطیت مالکیت زاد و راهله برای استطاعت نداری. شما دلیلتون ظهور لامه، لام ظهوری در مالکیت نداره، لام فقط ازش اختصاص فهمیده میشه. بنابراین مرحوم آقای آملی مقید رو انکار کرد، فرمود شما مقید نداریم که شما بگیم اون مقید مقید اطلاق. مرحوم آقای خویی پذیرفت که لام ظهور داره در مالکیت و فرمود در این حال که ما مقید داریم، این مقید مقید نیست. فرمایش مرحوم آقای خویی تعبیرشون این بود، فرمودن اگر تقیید در ناحیه متعلقات احکام باشه و وحدت مطلوب هم فهمیده بشه، اون موقع هست که مطلق به واسطه مقید تقیید میشه. اما اگر تقیید در ناحیه متعلقات نباشه، در ناحیه موضوع باشه، یا در ناحیه متعلقات باشه وحدت مطلوب فهمیده نشه، اون موقع مقید باعث تقیید مطلق نمیشه. یکی از دوستان سوال میکرد که این چیه؟ یکی دیگه از شرایط در واقع به اصطلاح ما میگیم که برای انعقاد اطلاق مقدمات حکمت لازمه. آیا این یکی از مقدمات حکمته؟ خوب دقت کنی، من این بحثو نمیخواستم توضیح بدم، اینا دیگه بحث اصوله. ببینید مقدمات حکمت دو تاش خیلی مهمه. یکیش این که متکلم در مقام بیان باشه، دوم این که قرینه‌ای بیانی بر تقیید مراد خودش ذکر نکنه. چه اگر این دوتا شرط که حالا مهمترین شرایط در واقع مقدمات حکمت تحقق پیدا کرد، ما میگیم چون متکلم در مقام بیان بود یک، و قرینه‌ای بر تقیید کلام خودش ذکر نکرد دو، پس معلوم میشه که سخن او مقید نیست. ببینید روح این مطلب که در بحث اطلاق توضیح داده میشه اینه که ما در اطلاق میخواییم از سکوت متکلم معنای رو استفاده کنیم، نه از سخن متکلم. از گفته او نمیخواییم استفاده کنیم. اگر از گفته او استفاده شمول کنیم میشه عموم. در موارد اطلاق ما از گفته او استفاده شمول نمی کنیم، از نگفته او استفاده شمول می کنیم. خب نگفتن دلالت نداره مگر اینکه با یک شرایطی در یک فضای خاصی قرار بگیره متکلم، که اونجا از نگفتن او استفاده کنیم. اون شرایطی که متکلم باید تو اون شرایط قرار بگیره، که اونجا اگر نگفت بگیم اراده نکرد و یک مطلبی رو استفاده کنیم، بهش میگیم مقدمات حکمت. میگیم وقتی متکلم در مقام بیان هست یک، و در اون مقام قرینه‌ای بر تقیید مراد خودش ذکر نمی کند، از این نگفتن استفاده میکنیم که پس قید رو اراده نکرد. خب دقت کنی چه مقید مقید میشه. خب یک وقت به صراحت مقید میاد و نفی میکنه اون چرا که مطلق بیان کرده. مثلا ان ظاهرت فاعتق رقبتا، خب ما میگیم مطلق. بعد متکلم میفرماید ان ظاهرت فلا تعتق رقبتا کافره. میگیم خب این که آمد معلوم میشه اون که فرمود اعتق رقبتا مقصود رقبه مؤمن است، چون این به صراحت داره نفی میکنه، میفرماد اگر ظهار کردی با عنوان کفاره نمیتونی رقبه کافره رو شما آزاد کن. خب اصطلاحاً میگیم جایی که مطلق و مقید متنافی عین باشن تقید میشه، اینجا واضحه. اما اونجایی محل بحث مرحوم آقای خویی و آقای حکیمه، اینو که بچه‌م بلده که اینجا مقید میشه یا نمیشه. اونی که محل بحث مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیمه اونجاییست که مطلق و مقید متنافی نیستن، اصطلاحاً میگیم مثبتین، یعنی هر دو دارن یه مطلب رو بیان میکنن، این هم اینه اثبات بکنه اونم اثبات بکنه. خب این میفرماد ان ظاهرت فاعتق رقبتا، اون یکی میفرماد ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنتا. ابتداعا ممکنه بگیم خب اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، ان ظاهرت فاعتق رقبتا، ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنتا، این که اتق رقبه مؤمن واجبه نفی نمی کنه که اتق رقبه کافره هم جایز باشه، نفی اون نمی کنه، ما میتونیم اون آزاد. اینجاست که اون نکته ای که آقای خویی حالا تو اصول این بحث شده مطرح میشه، که حالا اونجا تو اصول اصولی ها گفتن که آقا این قید مؤمنه که در رقبه مؤمنه آمد اگر موجب تقیید رقبه نشود لغوه. پس این نکته میشه چی؟ میشود عاملی برای شکستن مقدمات حکمت، که پس اون اطلاقی که ما میخوایم وجود نداره، چون متکلم قرینه‌ای بر مراد خودش اقامه کرده. تقیید رقبه به مؤمنه قرینه است بر این که اونجا هم که گفته رقبه مقصودش رقبه مؤمنه نبوده. البته ما تفاوت بین مقیدات متصل و مقیدات منفصل رو در بحث خودش مطرح میکنیم. مشهور اینجور میگن، میگن مقید اگر متصل باشه مانع انعقاد ظهوره، اگر منفصل باشه ظهور منعقد میشه اما حجیتش از بین میره. بنابراین اینجا و حالا رو مبانی مشهور، چون قرینه منفصله حجیت اون مطلق در اطلاق از بین میره نه اصل اطلاق. اون وقت فرمایش آقای خویی و نقدشون نسبت به فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه، میفرمان همه این داستانی که ما گفتیم که در جایی که مثبتین هستن مقید مقیده مطلق میشه به دلیل اینکه مثلا لغویت پیش میاد اگر مقید نباشه، در جایی است که تغییر در ناحیه متعلق باشه نه موضوع و وحدت مطلوب فهمیده بشه، که توضیحشو دیروز دادم که اگر وحدت مطلوب نباشه احتمال بدیم دو تا تکلیف ما داریم، یکی اتق رقبه مؤمنه، یکی اتق مطلق رقبه، تغییر نمیشه. اگر نه در ناحیه متعلق نباشه، در ناحیه موضوع باشه، شارع بگه این موضوع اگر بود این حکم هست، بعد بگه این موضوع که یک عام از اونه اگر بود این حکم هست، میگه خب اینا با هم منافات نداره، هر دوش میگه این حکم هست و اثبات یک چیز نفی غیر او رو نمی کنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود، دیروز هم من توضیح دادم، امروز هم باز برای اینکه دوستان سوال کرده بودن خواستم توضیح بدم. دو سه تا نکته فرعی هم اشاره کردم دیگه، حالا نمیخوام وارد اون بشم. یکی اینکه لام آیا ظهور داره در مالکیت یا اختصاص، عرض کردم بعید نیست فرمایش مرحوم آقای آملی درست باشه، ظهور داره در اختصاص. انصرافش به مالکیت ناشی از کثرت مصداقه نه کثرت استعمال. بعد یکی از دوستان یه سوال عجیبی کرد که فرق کثرت استعمال با کثرت مصداق. بله همون قلبی، اگه مشکل به این حل میشه ما هو اگه اب نداره، اگه به این حل میشه درست میشه، اب نداره. قلبه وجود اگر جای کثرت مصداق مشکل حل میکنه، آره همون که شما میفرمایید، قلبه در وجود اگر باشه این مانع از انعقاد اصلاح نمیشه. اون بحثی است که حالا در جای خودش تو اصول توضیح داده شده. البته ما اینو اونجا توضیح دادیم که مقصود از کثرت استعمال چه هم چیه، چون حالا اگر لفظی وضع شده برای معنای عام استعمال بشه در اخص میشه مجاز، آیا مقصود کثرت مجازه یا نه، این رو در جای خودش باز توضیح دادیم. بگذاریم از این بحث، یک کلمه هم باز اون انتها اشاره کردم سریع رد شدیم، با اون این بود که مرحوم آقای حکیم اشکال کردن که اباحه مالکیه با اباحه شرعیه چه فرقی داره؟ چرا شما نمیگید اباحه شرعیه موجب استطاعته، میگید اباحه مالکیه موجب استطاعته؟ مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای آملی جواب دادن، گفتن در اباحه مالکیه عنوان استطاعت صدق میکنه، در اباحه شرعیه صدق نمیکنه. این جواب البته نمیتونه قانع کننده باشه برای آقای حکیم به این شکل، چون آقای حکیم اصلا اشکالش اینه که چرا اونجا صدق میکنه اینجا صدق نمیکنه. شما بگید برای این که اونجا صدق میکنه اینجا صدق نمیکنه، اینکه این همون ادعاست دیگه. معلومه آقای حکیم اشکالش به همین ادعاست. آقا شما برای چی میگید در اباحه مالکی استطاعت هست؟ شما میگید به این دلیل که استطاعت هست، این که دلیل نشد که، همون حرف ادعاست، این ادعا رو دوباره گفتید، عرفاً استطاعت هست. برای ما یکی میگه چه فرقی داره اینجا با اونجا؟ من دیروز اشاره کردم دقت کنید فرقش اینه، در اباحه مالکی، اباحه شرعیه در واقع فقط یک حکم شرعی است. این که ما میگیم پرندگان مباحن، این یعنی شما جایزه که این پرنده ها رو صید کنید، هیچ حقی هیچ چیزی برای شما نمیاره و نسبت به همه آحاد مکلفین علی حد سواء، همه میتونن این پرنده ها رو در واقع صید کنن، حکمه، یه حکمه برای همه. ولی وقتی میگیم اباحه مالکیه، اباحه مالکیه اینه که مالک میگه آقا تو میتونی در این اموال تصرف کنی، این به بقیه آدم ها ربطی نداره. و اینکه میتوانی، نه اینکه بنده به عنوان شارع میگم میتوانی، مالک که شارع نیست که، من به عنوان مالک میگم مالک، چون مالک یک حقی نسبت به این مال داره، منی که این حقو دارم حالا این حقو به شما میدم که آقا تو میتونی از این استفاده کنی. چون اینجا این حق پیدا میشه برای شخص مستطیع میشه، اما اونجا صرفا یک حکمه که برای همه مکلفین ثابته، به همین دلیل اونجا منشأ استطاعت نیست. بله اگر یکی رفت صید کرد، جنگل رفت مثلا هیزم جمع کرد، اون چیزا رو مالک شد به ید، اون موقع مستطیع میشه، ولی قبلش مستطیع نیست. این قسمت مسئله تمام. قسمت دوم مسئله که داستان وصیت، انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.